هستم که پیش بینی میشه در آینده نیز همین قضیه محکمتر، با شکوه‌تر و اما باید برنامه ریزی دقیقه 90 نشود و یک برنامه ریزی از قبل انجام بشه برای بحث 40 با وجود نیروهای خیلی الیت، خوشمغز، خوشفکر که بتونن این 40 رو به صورت خیلی ویژه و حساب شده انشالله به پایان برسون.
انشالله. آقای دکتر احمدی، آقای دکتر جواب من اشاره کردم به سری ظرفیت هایی که در آنچه که در این نهضت راهپیمایی 40 هستش. خب یه بخشی از این ظرفیت ها ظرفیت های گفتمانی جناب عالی بهش اشاره فرمودید، بخشی ظرفیت های اقتصادی هستش که جناب عالی دکتر جوانمرد اشاره فرمودن، یه سری از این ظرفیت ها ظرفیت های فرهنگی سیاسی هستن که به صورت خاص‌تر و ویژه‌تر در این نهضت بزرگ 40 ما بهش نگاه می‌کنیم که این ظرفیت های فرهنگی و سیاسی هستن که به عنوان دستاوردهایی برای انقلاب اسلامی ما محسوب میشن، برای اینکه یک اقتدار بخشی رو داشته باشن به جبهه مقاومت در منطقه که جناب عالی فرمایشاتتون و همچنین آقای دکتر جوانمرد هم در بخش از فرمایشاتشون بهش اشاره فرمودن. از این ظرفیت های مستتر به خصوص ظرفیت های فرهنگی و سیاسی در این حوزه بفرمایید.
ببینید، اولا که خب ما وقتی که صحبت از پیاده روی 40 میکنیم،
شنوندگان عزیز عصرتون بخیر، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید، عذرخواهی ما رو بپذیرید به دلیل اینکه باید برنامه‌ای رو که در حال پخش بود گفتگوی سیاسی رو قطع کنیم به دلیل اینکه سخنرانی سید حسن نصرالله آغاز شده و مستقیما سخنرانی ایشون رو از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون می‌کنیم.
اتفاق آزادگان و مقاومت در طول تاریخ و نماد فداکاری و ایثارگری بوده است و پایدار بوده است، مخالف با ظلم بوده، مخالف با سازش و تسلیم بوده و عنوان تاریخی است برای انقلاب مجاهد و ایثارگری تا روز قیامت. بنابراین سخن خودم را آغاز می‌کنم با سلام بر صاحب این یاد بود، السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله، و بر جانها و روانهایی که در آستان شما فرود آمدن. سلام من بر شما تا وقتی زنده‌ام و تا وقتی که شبان روز باقی است و خداوند این را آخرین عهد زیارت من از شما قرار ندهد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. باید توجه کنیم به این حادثه، حادثه بزرگ جهانی که در چنین روزهایی در شهر کربلا رخ داد. در کنار حرم ابوالعباس حسین علیه السلام میلیون ها نفر زوار از سراسر جهان داخل عراق و خارج عراق به اینجا می آیند. در این هوای بسیار گرم و برخی از آنها از مرزهای ایران وارد عراق میشن و از بقیه مرزهای عراق در دیگر کشورها و بسیاری از آنها از داخل عراق با پای پیاده حرکت میکنن تا کربلا. این امسال بر اساس ارقام عتبات حسینی بیش از 21 میلیون زائر تا الان به کربلا رفتند. حالا شمار آنها بیشتر هم میشه که این در جهان بی نظیره. هر سال در چنین روزهای شمار آنها بیشتر میشه. باید تشکر کنیم از دولت عراق و از ملت عراق که مهمان نوازند، سخاوتمندند، بخشندند به خاطر چیزی که فراهم میکنند، از امنیت و صلح و دیگر چیزها برای میلیون ها زائر و چیزهایی که هزینه میکنند در این میزبانی از کرم و سخاوت و بخشش. و همچنین باید توجه بشه به حضور فلسطین و قدس در 40 حسینی در سالهای اخیر که نشوندهنده میزان تفاعل و تأثیرگذاری بین کربلا و حادثه کربلایی و صاحب این یاد بود و زائران این یاد بود و مسئله مرکزی امت و مسئله فلسطین کنیم. این اولا. ثانیا امروز وظیفه اخلاقی است که به ملت عزیز لبنان، به دولت لبنان و همچنین همه گروه های مقاومت در لبنان تعزیت بگیم به خاطر درگذشت سلیم الحس رئیس جمهور اسبق که عنوان بزرگی بود، یک نماد ملی و پاک و شفافی بود و مقاوم بود و همه ما می دانیم که رئیس حس نخست وزیر لبنان بود در سال 2000، سال آزادی، و پشتیبان مقاومت بود، حامی آن بود تا لحظات اخیر از عمر مبارکشون. به خانواده کریم ایشان تعزیت و تسلیت میگیم به خاطر فقدان این شخصیت ملی بزرگ و مقاوم و ملی که شریف و بزرگوار بود. نخست وزیر حس شایسته این القابه. قبل از این که وارد تحولات امروز بشم باید درود بفرستم به ملت لبنانی خودمون به صورت کل که پایدارن و به خصوص به اهل خودمون در جنوب و بقا و زاهیه، کسانی که بار اصلی رو بر دوش دارن در این درگیری در 11 ماه در جبهه یاری غزه و فلسطین و قدس. به طور مشخص باید امروز در جنوب از همون ساعت فجر اولیه که چندین ساعت هم طول کشید درگیری های گسترده و بزرگی و حملات و چالش ها و خطرات، از خداوند تبارک و تعالی می خواهیم که قبول کنه از اونها این جهاد را و به اونها و به همه جمهور مقاومت و طرفداران آن و حامیان آن می گوییم که این تلاش و این صبر نتیجه شریفی در دنیا داره که ثواب و اجر بزرگ در آخرت داره انشاءالله. باید همچنین درود بفرستم به برادران مقاوم و مجاهد و قهرمان و شجاع و کسانی که پابرجا هستند در سرزمینشون مثل کوها، و تشکر کنم از ثباتشون، اخلاصشون و ایثارگریشون، و آنها در خطوط مقدم حضور دارن و خطر را به جان خریدن از همون دقایق اول و ساعت‌های اولیه. و درود می‌فرستم به همه نیروهای مقاومت در غزه و کرانه، در یمن، در عراق، و همه کسانی که حمایت می‌کنند و پشتیبانی می‌کنند از این مقاومت شریف در میدان از 11 ماه گذشته. موضوع سخن ما امروز حوادثی است که اخیراً اتفاق افتاد. وقت فرصت نمیده که درباره حالا هفته سید فؤاد صحبت کنیم و صحبت نکردیم در این خصوص، این نیازمند وقته، ولی من وقت مناسبی را در نظر میگیرم برای حوادث امروز. همانطور که میدانید و همه میدانند، دشمن اسرائیلی چند هفته پیش تجاوز کرد به زاویه جنوبی، در تجاوزی که عبور کرد از همه خطوط قرمز، یعنی مسائل در جبهه ها در لبنان و در همه منطقه به این سطح از تنش ها رسید. حالا من درباره لبنانی ها صحبت می کنم. تجاوز کرد به زاویه جنوبی و بمباران کرد ساختمان معروفی را که منجر شد به شهادت شهروندان، زنان و کودکان، و ترور و شهادت فرمانده بزرگ جهادی سید فؤاد شکر، سید محسن رضوان الله تعالی علیه و همه شهدا. طبیعی است که مقاومت اعلام کنه تعهد خودش را، و این کار را کرد، عزم خودش را اعلام کرد بر پاسخ به این تجاوز ظالمانه به خاطر تثبیت معادلات که تلاش‌های زیادی شد و خون‌های زیادی بر زمین جاری شد به خاطر آن، و این مسئله امکان نداشت که از آن گذشت کنیم. به هر حال ممکنه خیلی سوال کنن، امروز شفاف سخن میگم و پاسخ میدم به سوال‌های مطروح. چرا پاسخ تا به امروز به تأخیر افتاد؟ امروز ما عملیات نظامی گسترده خودمون را که امروز انجام شد عملیات روز اربعین نامگذاری کردیم، چون که در این روز اتفاق افتاد که این یادبود بزرگه. چرا به تأخیر افتاد تا به امروز؟ طبعا عوامل متعددی وجود داشت. از جمله این عوامل همه ما گفتیم که آماده بودیم. بعد از تشییع شهید محسن، جوانان ما، سلاح ما، طرح ما، برنامه ما، همه چیز آماده بود. جزئیات که چه روزی این اهداف را که الان درباره اونها صحبت می‌کنم بمباران کنیم و هدف قرار دیم. تأخیر اولا حجم آماده باش امنیتی و اطلاعاتی و فنی و میدانی و هوایی و زمینی و دریایی اسرائیلی و آمریکا در اوج آماده باش بودند. عجله ممکن بود که این عملیات را با شکست مواجه کنه. دوم، خود تأخیر همانطور که در مراسم هفت شهید محسن گفتیم مجازات دشمنه. وقتی که ترور شد در واقع این شرایط پیش آمد. این آماده باش، این خستگی روحی و معنوی و اقتصادی و مالی و غیره و ذالک مفید بود که ادامه یابد و ادامه دارد و ادامه خواهد یافت. که حالا درباره پاسخ ایران، پاسخ یمن، اونها منتظرند. سوم، نیاز به وقت بود برای بررسی و مشورت درباره فکر محور که همه محور در یک روز در یک زمان پاسخ بدن، یا اینکه به شکل جداگانه این کار را انجام بده، که این نیازمند وقت بود. و چهارم، وقتی که ما نزدیک شدیم به نتیجه گیری این مسئله 25 اوت، و یکی از دلایل این که حالا آمریکای منافق انجام میده درباره نگرانی ها و رفتن به سوی جنگ منطقه‌ای و اقلیمی و توقف جنگ و این مسائل، اینها منافقانه است از سوی آمریکا. حقیقت هم این است که ما منتظر بودیم تا فرصت بدیم به این مذاکرات. هدف اساسی ما از همه این جبهه‌ها و این خونها و این ایستادگری‌ها توقف تجاوز به غزه است، و فرصت کافی را دادیم و این فرصت ایجاد شد و مشخص شد که نتانیاهو شروط جدیدی داره، آمریکا نیز با او همراهه، و همه اینها وقت کشی بود. این هم از دلایل تأخیر بود. این دلایل منجر شد که به تأخیر بیفته تا به امروز. در مقابل نتیجه بررسی ها و مشورت ها تصمیم گرفته شد که عملیات خودمون را به شکل جداگونه انجام بدیم، به خاطر ملاحظات و حکمتی که وجود داره و الان نیازی به توضیح آنها نیست. و هر طرفی از محور تصمیم بگیره که چگونه پاسخ بده و کی پاسخ بده. و دوم، از طرف دیگر واضح است که این مذاکرات طولانی، افقش مبهمه، پیچیدگی های متعددی داره. اگر آمریکایی‌ها جدی هستند، صادق هستند در توقف جنگ، من و شما و همه جهان می‌دانند که آمریکا می‌تواند تحمیل کنه بر نتانیاهو توقف جنگ را، اما نمی‌خواد که این کار را انجام بده و شریک اوست در این جنگ و در این جنایت‌ها. و همچنین این از طرف این از بحث مذاکرات و همچنین قبول کردیم چالش اقدام در این آماده باش رو در چارچوب آماده باش. چند هفته گذشت، آماده باش همچنان بزرگ بود و قوی بود و چند هفته ممکن است طول بکشه یا چند ماه طول بکشه، اما ما به عنوان مقاومت مصلحت ندیدیم که این پاسخ به تأخیر بیفته به خاطر اعتبارات و ملاحظاتی که داشتیم درباره اوضاع لبنان، اوضاع داخلی و اوضاع مقاومت و اوضاع مردم و شرایطی که وجود داره و با تأسف شدید جنگ روانی که بسیاری به راه انداختن و مشارکت دارن خیلی ها در اون. هر روز یکی میاد و از سیاسیون یا رسانه‌ای‌ها و یا نظامیون ممکن است که حرفایی بزنه، امروز جنگ، فردا جنگ، پس فردا جنگ، یک ساعت دیگر، دو ساعت دیگر، و 11 ماه در لبنان این وضعیت ادامه داره و این افراد خجالت نمی کشن. به هر حال نتیجه این ملاحظات و اعتبارات تصمیم گرفتیم که پاسخ ما امروز باشد. این نقطه اول در پاسخ به سوالهای مرحله‌ای که وجود داشت. بسیار خوب، درباره بقیه سخن، ما با عنوان مقاومت نیتهامون، طرحمون و چه در کار در میدان کردیم امروز و درگیری هایی که دروغ هایی که اسرائیلی ها میگن که عجیب و غریب هم هست که ما امروز شنیدیم درباره آن صحبت میکنیم. ما از آغاز ضوابطی را مشخص کردیم یا عناوینی را برای پاسخ مشخص کردیم. الف که هدف غیر نظامیان نباشند. نمیخواستیم که اونها را بزنیم با علم به این که شهدایی از غیر نظامیان در زاویه جنوبی هستند و حق ما بود که غیر نظامیان رو اونجا هدف قرار بدیم. در داخل پرانتز بگیم که اونجا در اونجا، اما ما در کمترین مورد بعد از شهادت سید عباس همین قواعد داشتیم که حمایت کنیم از غیر نظامیان در لبنان و به خاطر تأکید بر حمایت از غیر نظامیان در لبنان و این که آنها را دور نگه داریم از هر گونه آزار و اذیت دشمن، ترجیح دادیم که غیر نظامیان دشمن را هدف قرار ندیم و این معادله است که تا الان وجود داشته. علی‌رغم 11 ماه از طوفان الاقصا که میگذره و غیر نظامیان و شهدای غیر نظامی زیادی وجود داره که کم هم نیستند، اما می توانیم بگوییم که میزان بسیار بسیار بزرگی توانستیم از غیر نظامیان در لبنان حمایت کنیم. هدف ما غیر نظامیان بودن و تأسیسات زیربنایی هم نبود. هدف ما دوم هدف نظامی بود و این هدف نظامی باید مجموعه ویژگی هایی می داشت. از جمله این ویژگی ها ارتباط داشته باشد با ترور سید فؤاد، یعنی ما می خواستیم یک پایگاهی را بزنیم که مربوط به اطلاعات نظامی اسرائیلی باشد یا این که مرتبط باشه با نیروی هوایی اسرائیل میرون که عملیات ترور در آن مشارکت داشتند. این دو سلاح اگر درست باشه، این دو طرف، اطلاعات نظامی و نیروی هوایی رژیم اسرائیل، و همچنین این که این هدف نظامی بسیار نزدیک باشه به شهر تل‌آویو، یعنی در عمقشون، نه عکا، نه نهاریا، نه تبریان، نه حیفا و نه بعد از حیفا در نزدیکی تل‌آویو،
و
در نتیجه در عمق باشد. ما دنبال اهداف بودیم و شماری از اهداف نظامی مهم و بزرگ را یافتیم در نزدیکی تل‌آویو که ویژگی های بالایی هم داشتن. حالا به اون میرسیم. در نهایت پژوهش ها مشخص کردیم هدف اساسی عملیات خودمون را در عمق که الان درباره آن صحبت میکنیم و آن پایگاهی است گلیلود که حالا برخی ها شاید دچار تلفظ مشکل تلفظ بشن. گلیلود در شرق اتوبان، اینجا اتوبانیست به سمت شمال، در شرق پایگاه نظامی اسرائیلی و در سمت غربی آن پایگاه موساد قرار داره. این پایگاه اساسی اطلاعات نظامی اسرائیلی و در آن چند یگان بلشکر بزرگی وجود داره که جاسوسی میکنه و تجهیزات فنی بزرگ داره و شمار زیادی از افسران در آن حضور دارن که در اونجا فعالن و بسیار از عملیات‌های ترور را که در منطقه انجام میشه و بسیار از عملیات جنگ روانی را مدیریت میکنه، گمراهی و فتنه انگیزی را در کشور ما و در منطقه. این پایگاه از مرزهای لبنان تقریبا 210 کیلومتر فاصله داشت، یعنی در عمق اونجا بود و از مرزهای شهر از مرزهای در نظری تل آویو، یعنی تقریبا 1500 متر فاصله داشت از مرز تل آویو در نزدیکی تلاوی بود. این هدف را به عنوان هدف مرکزی در نظر گرفتیم و یک هدف فرعی دیگری هم در نظر گرفتیم، به خاطر این که این مکان و این پایگاه ممکن بود که تأثیر بذاره بر پهپادهایی که به اونجا شلیک می شد و این پایگاه موشکی بود در منطقه انشمر. این پایگاه از مرزهای لبنان 75 کیلومتر فاصله دارد و از تل آویو 40 کیلومتر. این دو هدف نظامی در مقابل چشمان مقاومت بودند صبح امروز، اما هدف اصلی پایگاه نظامی اطلاعاتی اسرائیل بود در گلیلود. این هدف بود و در کنار آن هدف دیگری هم بود، آن هم پایگاه ها و پادگان هایی بودند که گلیلود یا گلیلود، حالا تلفظ های مختلفی داره، مهم نیست که مفهومش رو برسونیم. هدف گیری شماری از پایگاه ها و پادگان ها و پادگان های نظامی چه در شمال فلسطین اشغالی یا در جولان اشغالی سوری، اینها اهداف ما بودند که عملیات به شکل دائم و شبه روزانه ادامه دارد و هدف قرار دادن آنها اولا و دوم این که مشغول کنیم گنبد آهنین و موشک های اعتراضی را، موشک های رهگیری را، که فرصت داده بشه به پهپادهامون که عبور کنن به سمت عمق رژیم صهیونیست. این طرح و فکری بود که ما انجام دادیم. چرا این توضیح را دادم؟ به خاطر دروغ های اسرائیل درباره حجم دروغ ها و ادعاهایی که مطرح کردن و حکومت دشمن امروز دروغ های زیادی گفت. در خصوص سلاح به کار گرفته شده تصمیم گرفته شد که پایگاه ها و پادگان ها در شمال فلسطین اشغالی و جولان سوری با موشک های کاتیوشا هدف قرار داده بشد، اما موشک های در 11 ماه انجام می شد. در طول جبهه ها در ده ها پایگاه ای کار انجام شد و تصمیم گرفته شد که برادران 300 موشک شلیک کنند. حالا درباره چند هزار تا هم صحبت میکنند. تصمیم این بود که 300 موشک کاتیوشا شلیک بشه و بر این پایگاه ها توزیع، چون که این شمار کافی بود اولا برای هدف قرار دادن پایگاه ها و ثانیا برای اینکه مشغول کنه گنبد آهنین و موشک های رهگیری رو چند دقیقه تا اینکه پهپاد همون عبور کنه. بیشتر از این ما نیازی نداشتیم. و سلاح دیگر سلاح پهپادها بود با حجم و انواع مختلف آن، متوسط و بزرگ و غیره و ذالک. و بر همین اساس بخشی از این پهبادها حرکت می‌کردند به سوی عین شمر یا شمرا و بخش بزرگتری می‌رفتند به کنار شهر تل‌آویو به اون پادگان. زمان و اجرا، زمان ما صبح یک شنبه بامداد امروز رو انتخاب کردیم، روز اربعین امام حسین علیه السلام رو توافق کردیم با برادران خودمون، نماز صبح و تعقیبات لازم رو انجام دادیم و سکوها رو آماده کردیم تقریبا ساعت 5 ربع این کار رو کردیم. حالا برمیگردیم به حرفای دشمن. قبل از اون، قبل از اینکه زمان مطلوب در نظر بگیریم، همه سکوها برای پرتاب موشک‌ها آماده بود در همه محورها، در همه خطوط همه چیز حاضر بود، برنامه ریزی شده بود به لحاظ زمانی و هیچ مشکلی هم وجود نداشت. همه سکوهای پرتاب پهبادها نیز آماده بود قبل از ساعت 5 ربع، چه در جنوب نهر، چه در شمال نهر، یا حتی در منطقه بقا. ما همچنین برای اولین بار پهبادهایی را از منطقه بقا شلیک کردیم. این در رادارهای دشمن هم هست، در رد آمریکا و اسرائیل هم موجوده. بنابراین همه پهبادها نیز آماده بود، علی‌رغم حملات هوایی دشمن که نیم ساعت قبل از عملیات آغاز شده بود. درباره آن صحبت میکنیم. همه سکوهای شلیک موشک آماده بود و عمل کرد، یعنی برای پرتاب شلیک 300 موشک بدون استثنا همه کار کرد و حتی یک سکو قبل از عملیات دچار مشکل نشد. قبل از آغاز عملیات و این 300 موشک، بعد از اون شد 320 یا 340 موشک، اما آماری که اکنون اعلام شد 340 تا بود و همه سکوهای پرتاب پهبادها را شلیک کردند علی‌رغم حملات هوایی و هیچ گونه از پهبادهای ما هدف قرار نگرفتند، چه قبل از عملیات چه بعد از عملیات. موشک ها در همه محورها به شکل پی در پی زمانی چند دقیقه پشت سر هم شلیک شدند و منجر شدند و همه اهداف را هدف قرار دادن 10، 15، 25 بر اساس ترتیب بندی جوانان که انجام داده بودند و پهبادها همه اونها از مرزها عبور کردند، از مرزهای لبنان و فلسطین، چه سریعا از جنوب نهر وارد شدند و یا شمال از بقا، چون که مسافت طولانی بود. و در همین مناسبت همه پهبادهایی که شلیک شد از بقا این مسافت طولانی طی کردن تا برسن به فلسطین اشغالی، از مرزهای لبنانی و فلسطینی به سلامت عبور کردن به سوی اهداف مشخص شده. در خصوص پایگاه‌ها در منطقه شمالی و جولان سوریه، اسناد ما میگه که همه اونها هدف قرار گرفتن و بخشی از موشک ها راهگیری شد. این بالاخره مشخص بود و این اتفاق می افتاد که بتوانند موشک های راهگیری رو سرگرم کنن تا پهبادها به هدف خودشون برسن. این تاکتیک در نزد همه نیروهای نظامی هم هست، وجود داره. اسناد ما میگه که هدف نظامی ویژه‌ای که گفتیم که آن را اعلام خواهیم کرد، آن پایگاه اطلاعات نظامی اسرائیل 8200 بود در گلیلود در نزدیکی تل‌آویو بود که هدف اصلی بود و هدف دیگر که نزدیک به آن بود پایگاه دفاع هوایی در عین شمر بود.
نحن معطياتنا
اسناد ما و نشانه هایی که داریم و اطلاعات ما تأکید می کند که پهپادهای ما رسیدن به این دو هدف، لکن دشمن سانسور کرد، مثل همیشه سانسور کرد. به هر حال روزها و شبها فاش خواهند کرد حقیقت اتفاقاتی که اونجا افتاد. در مقابل این دروغ پردازی آنهاست. در مقابل
سمعنا منذ الصباح
الصبح